بعد صلوات الله وسلامه عليه والصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت، شب زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام و شب ششم ماه محرم، ایام سوگواری و عزای اهل بیت پیامبر. انشالله یه همچین شبی رو زائر قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام باشیم و از نزدیک به محضر اون حضرت عرض سلام داشته باشیم و اظهار ارادت. شایسته است که در این محافل و مجالس از همه گذشتگانمون یاد بکنیم، کسانی که سالهای قبل در محافل امام حسین علیه السلام شرکت میکردن، امسال دستشون از دنیا کوتاه هست، چشم امیدشون به دعاهای ماست. پدران و مادران گذشته، مخصوصا کسایی که دست ما رو گرفتند و به مجالس امام حسین بردند و پیر غلامانی که رسم نوکری و آیین عزاداری و اظهار ارادت به اهل بیت پیامبر به ما آموختند، انشالله در این شبها خداوند متعال همشون رو مهمان سفره کریمانه اهل بیت پیامبر، خصوصا حضرت سید الشهدا علیه السلام قرار بده، جهت اجابت این دعاها و شادی ارواح همه کسانی که ذکری ازشون به میان آمد صلوات قرائی خط بفرمایید. و آل محمد و اجل فرجهم. به فضل الهی و به برکت مجلس حضرت سید الشهدا علیه السلام، این شبها مهمان آیات و روایات قرآن کریم هستیم با موضوع اثرات و نتایج محبت به اهل بیت پیامبر. دیشب روایتی از پیامبر اکرم نقل کردم در این زمینه، روایتی مقداری مفصل و طولانی بود، یه بخشیش موند برای جلسه‌ای که امشب در خدمتون هستیم. عرض کردیم 12 جمله پیامبر اکرم در مورد ثمرات محبت نسبت به خاندانش و ثمرات خدای نکرده بغض و دشمنی با خاندانش در این روایت آوردند. 9 نتیجه برای محبت اهل بیت در این روایت گفته شده که ما دیشب تا این فراز که پیامبر فرمود هر کس با این محبت از دنیا بره، جعل الله قبره مزار ملائکت الرحمه، خدا قبر او رو مزار و زیارتگاه ملائکه رحمت خودش قرار میده. که عرض کردیم گاهی وقتا یک محب اهل بیت برکتش به یک شهر، به یک کشور، به عالم زمان خودش ممکنه سرایت بکنه. گاهی وقتا یک صاحب نفس خلاصه یه انجمنی رو متبرک میکنه، یه جمعی رو میتواند متبرک بکنه و از فیض وجود خودش بهرمند بکنه. ادامه این روایت آخرین فراز مربوط به ثمرات محبت نسبت به اهل بیت پیامبر، فرمود پیامبر اسلام علا و من مات علا حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مات علی السنت والجماعه، کسی که با این محبت از دنیا بره در واقع در تشخیص حق ناتوان نخواهد بود، هم بر سنت پیامبر از دنیا رفته هم بر جماعت مسلمین، یعنی دچار انحراف و دچار عرضم به خدمت شما بدعتها، دچار فتنه ها و اون عواملی که موجب میشه انسان از اون طریق حق خارج بشه نخواهد شد. سه جمله بعدی در مورد خدایی نکرده بغض اهل بیت پیامبر هست، هرچند موضوع صحبت ما نتایج و ثمرات محبت اهل بیت، اما آخر این روایت پیامبر اکرم سه هشدار به کسانی که نسبت به اهل بیت پیامبر خدایی نکرده دشمنی دارن، بغضی دارن، کینه‌ای دارن، نفرتی دارن، نسبت به اونها این هشدار رو میده. اولین هشدار فرمود کسی که با بغض اهل بیت از دنیا برود، جاء یوم القیامه مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله، روز قیامت آورده میشه این فرد در حالی که بین دو چشمش این جمله نوشته شده، آیس من رحمت الله، یعنی این فرد از رحمت خدا مأیوسه، ناامیده. یه محروم از رحمت خدا داریم، یه مأیوس از رحمت خدا داریم. کسی که از رحمت خدا محرومه ممکنه همچنان امید به مهربانی پروردگار داشته باشه، بالاخره امیدش قطع نشه. میگن که در قیامت کسی رو میبرن برای عذاب، هی برمیگرده پشت سرش نگاه میکنه، از طرف خداوند متعال سوال میشه ازش، میگه چرا هی پشت سر نگاه میکنی، چیه؟ میگن قریب به این مضمون اون دعایی که امیر مؤمنان در همین دعای کمیل به من و شما یاد داده، که به خدا عرضه می‌دارد هیهات انت اکرم من ان تزیع من ربیت، اون خدایی که به ما معرفی کرده بودند کریمتر از این بود که بخواد پرورده و دست پرورده خودش رو ضایع بکنه. این حکایت حضرت نوح رو شاید شنیده باشید، که حضرت نوحی که حالا چند شب پیش هم یه ذکری ازش شد که چقدر زحمت کشید و تبلیغ طاقت فرساف و اذیت شد واقعا در مسیر هدایت بندگان خدا، عاقبت نفرین کرد مردم رو، گفت خدای من دیگه تحمل ندارم، اینا خلاصه سر هدایت ندارن و امیدی به هدایتشون نیست. امام زین العابدین یه جمله‌ای دارن، می‌فرمان خداوند متعال بهانه از بندش قبول نمی‌کنه ولی دنبال بهانه برای تأخیر عذاب هست. مثالم می‌زنه حضرت زین العابدین، می‌فرماد همین که میگن سنت و مستحب که کسی که از دنیا میره وقتی خاکش می‌کنن آب روی قبرش بپاشن تا وقتی که این خاک رطوبت داره صاحب این قبر عذاب نمیشه. خب آب واقعا چه اثری میتواند داشته باشه؟ حالا مثلا یه مشت آبی هم یا یه ظرف آبی هم رو قبر یه نفر بریزیم. امام زین العابدین میفهمد خدا دنبال اینه که بهانه جور کنه برای تأخیر عذاب بندگانش. حضرت نوح درخواست عذاب کرد، نفرین کرد مردم رو، خداوند فرمود برو یه مدتی سفالگری کن، کاسه و کوزه و ظروف سفالی درست کن. پیغمبر خداست، بالاخره انقلتی نیورد، رفت مشغول شد. میگن یه مدت طولانی یه حجم وسیعی از این ظروف سفالی درست کرده بود و چیده بود، حالا مثلا جلو خورشید اینا خشک شده بودن یا کوره‌ای درست کرده بود براشون. بعد از یه مدت طولانی خداوند متعال فرمود هر چی درست کردی بزن بشکن. گفت خدایا من این همه زحمت کشیدم برای اینا، دستور دادی الان رفتیم ساختیم چرا بشکنیم؟ پروردگار فرمود تو خاک را با آب مخلوط کردی شده گل، یه ظرف سفالی باش درست کردی که حالا این تعبیر بنده که ببین همه قوامش به این است که شکسته نباشه. شکست دیگه هیچ ارزشی نداره، وقتی شکست دیگه هیچ ارزشی نداره. این ظرف سفالی بی ارزش با شکسته شدن هیچ ارزشی نخواهد داشت، دلت نمیاد بزنی بشکنی. چطور توقع داری من اشرف مخلوقاتم رو به این راحتی؟ گاهی وقتا خدا به خاطر حفظ بندگانش گوش انبیایش هم کشیده. داستان حضرت یونس رو قرآن کریم اینجوری نقل میکنه، میگه این مردم رو نفرین کرد و ذنون ذهب مغاضبا، یه خشمی که جاش نبود و توقع بود پیغمبر خدا بیشتر سعی و تلاش بکنه. خب حضرت یونس هم خیلی زحمت کشیده بود، دیگه ناامید شده بود واقعا، نهایتا دست به نفرین برداشت و میدانست که عذاب نازل میشه، از شهری که درش زندگی میکرد خارج شد. مردم اون شهر دیدن که بله مثل که نشانه های عذاب، حالا یکی دو روز قبل از این که اون عذاب اصلی استیصال نازل بشه یه اتفاقاتی داره میفته، گفتن نکنه یونس راست میگفت و ما قبول نکردیم، چیکار کنیم؟ بریم در خانه یونس، بریم ازش عذرخواهی کنیم، بگیم ما میخوایم به تو ایمان بیاریم. آمدن پیداش نکردن. یه همسایه ای داشته حضرت یونس که از پیروانش بوده، سوال میکنه از مردم، میگه دنبال چی میگردین؟ میگن دنبال یونس. چیکارش دارین؟ میخوایم بهش ایمان بیاریم ولی پیداش نمیکنیم. گفت خب برید در خونه اون کسی که همیشه هست و نمیگذاره بره. کیه؟ گفت خدای یونس. برید از او بخواید. توبه کردن، عذاب از سرشون برداشته شد. از اون طرف خداوند متعال پیامبرش رو توبیخ میکنه که تو چرا زود تصمیم گرفتی؟ و ظنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فی الظلمات الا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این ظلم گفتن همون صبر نکردن بر هدایت مردمه. محروم از رحمت خدا هنوز امیدوار به رحمت خداست. حتی کسی که محروم ها دارن میکشن میبرنش برای جهنم، ولی بر میگرده میگه هیهات انت اکرم و من انت زیع من رب بیته. اون خدایی که به ما معرفی کرده بودند کریمتر از این است که بنده پرورده دست خودش رو ضایع کنه. هنوز ناامید نیست، اما پیامبر میفرماید کسی که بغض اهل بیت من رو در دل داشته باشه، این روز قیامت هم محرومه از رحمت خدا، هم اصلا رو پیشانیش نوشتن آی سم رحمت الله، از رحمت خدا هم محروم است هم مایوس ناامید. کدوم رحمت؟ رحمتی که حضرت رضا علیه السلام فرمود یک صدومش اون چیزیست که شما در عالم دارید میبینید. یک صدوم رحمت خدا، رحمتی وسعت کل شی، همون رحمتی که همه چیز رو در بر گرفته. هشدار دوم، کسی که با بغض اهل بیت پیامبر از دنیا بره، ما تکافرا، حتی اگر بعضی از مقدمات ایمان شهادتین هم بگه ولی بغض اهل بیت پیامبر داشته باشد، این به کفر از دنیا میره. نمازم میخونه ولی ما تکافرا، روزه هم میگیره ما تکافرا. مکرر شنیدید دشمن امیر مؤمنان علیه السلام، خوارج که یکی از گروه های دشمنان امیر مؤمنان بودن، اینا همه مناسک دینیشون به جا، خیلی هم درش طاقت فرسا، اصلا عبادت‌های سخت، نمازها، روزه ها، ختم قرآن ها، عبادات اینجوری داشتن. اما اگر ولایت و محبت اهل بیت ازش بگیریم، چیزی ازش باقی نمیمونه. قرآن بدون ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت میشه یک وسیله پرورش امثال این داعشی ها، خوارج و بقیه فرقهایی که حالا در طول تاریخ بودن. و هشدار سوم، کسی که با بغض اهل بیت پیامبر از دنیا بره، فرمود لم یشم رائحة الجنه، بوی بهشت هم حتی به مشامش نمیرسه. این در حالی است که ما روایاتی داریم نوشتن که و نقل کردن، گفتن که بوی بهشت از فاصله 1000 سال راه به مشام میرسه. اما یه عده هستن از همین هم، حتی از بوی بهشت هم محرومن. خب به نظر میرسه این محبت یه چیزی فراتر از یه دوست داشتن عادی و معمولیه. با این برکات و نتایج و ثمرات، عرض کردم شب گذشته، خیلی ها هستن میگن ما اهل بیت پیامبر رو دوست داریم، دشمن نیستیم باشون، زیارتشون هم میریم، تو ایام عزاداریشون هم عزاداری هم میکنیم، در شادیاشون شاد هستیم، نزوراتی هم ممکنه داشته باشند و احسان کنند در این راه. اما دوست داشتن صرف نمیتواند این نتایج رو داشته باشه. صرف هم ما بگیم آقا تو این فرد رو دوست داشته باش، این باعث میشه که تو فرض بفرمایید که شهید از دنیا بری، توبه کننده از دنیا بری، مورد غفران قرار بگیری. قطعا این محبت باید از یک دوستی ساده فراتر باشه، که حالا ما اون عنوانی که براش بیان میکنیم و انتخاب میکنیم میگیم محبت همراه با اطاعت، همون ولایت. درست میگن اونایی که میگن ولایت به معنای دوستیه، بله یکی از معانی ولایت دوستیه، اما ولایت به معنای پذیرش سرپرستی همراه عشق، علاقه، نه بالاجبار. ما یه وقتایی ریاست و سرپرستی یک نفر یا قبول میکنیم، ولی خب ته دلمونم بالاخره همچین راضی نیستیم، ولی جبریه دیگه، اجباریه دیگه، کاری از دستمون بر نمیاد. این نوع پذیرش سرپرستی تا یه حدی برد داره، یه جای دیگه خلاصه انسان کم میاره. اما ببینید اونهایی که پای ولایت اهل بیت ایستادگی کردند و حتی حاضر شدن عزیزترین دارایی هاشون مثل فرزند، خانواده، جان، یک نمونه این جناب میثم تمار که رضوان خدا بر او باد هست. میثم تمار از اصحاب امیر مؤمنان علیه السلام بود. میگن هر روز بساطش رو می آورد جایی پهن میکرد، دست فروشی بوده، خرما فروش در کوفه، جایی بساط میکرد که امیر مؤمنان از اونجا عبور کنه. آقا که می آمد عبور کند نگاهش میکرد، خیلی عاشقانه نگاه امیر مؤمنان میکرد. یه روز آقا سوال کرد چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ عرض کرد دوستت دارم آقا، به علاقه مندم. فرمود چقدر منو دوست داری؟ گفت حد نداره. فرمود حاضری به خاطر دوست داشتن من جانت رو بدی؟ گفت آقا جان چه قابلی داره؟ جان که ارزشی نداره. امیر المؤمنان فرمود روزی رو میبینم که به جرم دوست داشتن من بر بالای نخلی به دار کشیده بشی. گفت کجاست؟ نخلستان کوفه رو امیر المؤمنان اشاره کرد، یه درختی هم معین کرد براش، یه درخت خرما، نخل خرما. میگن به فواصل مشخص و معین، حالا هفته یک بار، هفته دو بار، بالاخره یه ظرف آبی برمی داشت، میرفت پای اون درخت خرما، تا آخر عمرش این سیره و روشش بود. وضو میگرفت، باقی مانده ای آب رو میرفت پای اون درخت، دو رکعت نماز میخوند، شروع میکرد با این درخت صحبت کردن. میگفت تو رو برای من آفریدن، منو برای تو. بناست اوج علاقه و ارادت من به علی ابن ابی طالب بالای تو اتفاق بیفته. و همین هم شد. شهید دست غیب در داستانهای شگفتش یه داستانی نقل میکنه، میگه ما یه سفری مشرف شدیم کوفه، بعد از اعمال مسجد کوفه رفتیم سر قبر میثم تمار، مزار این صحابی امیر مؤمنان، نزدیک مسجد کوفه است. یه خادمی داشت اون مقبره و آرامگاه. شهید دست غیب رضوان الله علیه فرمود که ما خواستیم یه هدیه به این خادم بدیم. علی رغم روش بقیه خدام بقاء متبرکه در عراق، یه آقا قبول نکرد. حالا دوستانی که شاید قبل از مثلا این سالهای اخیر، من خودم سال 82 مشرف شدم عتبات، حرم سید الشهدا رفتیم، کفشمون تحویل دادیم، رفتیم زیارت برگشتیم، دیگه کفش رو بهمون نمیدادن، گفتن تا هدیه ندید کفشتون نمیدیم، یعنی پول گرفتن ازمون تا کفش رو دوباره برگردوندن. اینجوری بود اوضاع. و من به یکی از اون خدام گفتم تو ایران ما یه امامزاده ای توی شهری روستایی باشه، مردم سر دست میشکنن برن خادمش بشن. حالا اینجا شما به خاطر خدمت به امام حسین علیه السلام اینجوری برخورد میکنید، شاید خیلی شایسته نباشه. اما شهید دست غیب میگه علی رغم بقیه بقاء متبرکه، این خادم قبر میثم تمار هر کاری ما کردیم هدیه ازمون نگرفت. اصرار کردیم، گفت نه. خلاصه ما یه مقدار برامون عجیب بود، گفتیم شما خرج زندگی تو از کجا در میاری، چطوری شما که همش اینجا داری کار میکنی و خدمتو. گفت من از این صاحب قبر یه کراماتی دیدم و دارم خلاصه با خود این آقا معامله میکنم. چطوریه؟ یه مقداری خلاصه باش چانه زنی کردیم تا اینکه گفت من هر چند وقت یه بار خود جناب میثم میاد به خوابم، یه آدرسی بهم میده، میگه مثلا برو فلان گوشه بیابان بکن، میرم اونجا یه سکه ای پیدا میکنم میارم میبرم میفروشم، زندگیم تا چند وقت تأمینه، خود صاحب این قبر منو تأمین میکنه. اینو شهید دست غیب در کتاب داستانهای شگفتش آورده. میثم تمار آخر عمرش هم همین شد، به جرم محبت امیر مؤمنان علیه السلام بر نخلی به دار کشیدنش، ولی کوتاه نیامد، حاضر نشد دست برداره از این محبت همراه اطاعت. عرض کردم پذیرش سرپرستی اگر بدون عشق و محبت و علاقه باشه، یه جایی بالاخره انسان کم میاره، میگه آقا دیگه به قیمت جانم داره تمام میشه، دیگه بس اینجا. اما اگر همراه محبت باشد، قطعا به قیمت جان که هیچ. آدم برای بعد از مرگشم سعی میکنه یه کاری انجام بده که این عشق ورزیه و این محبت و علاقهه نتیجهش و ثمرش ادامه داشته باشه. همین آقای مسلم ابن اوسجه از شهداء کربلا که در شب مربوط به اصحاب ابی عبدالله ذکری ازش شد و توسل به جناب حبیب ابن مظاهر و جناب مسلم ابن اوسجه، این دوتا پیرمرد از کوفه با هم آمدن کربلا دیگه. مسلم قبل از حبیب به شهادت رسید و حبیب او رو دعوت کرده بود به کربلا. میگن وقتی مسلم داشت لحظات آخر زندگیش رو پشت سر میگذاشت، حبیب، اینا دوتا پیرمرد رفیق هم بودن، حبیب آمد بالای سر مسلم، گفت که من تو رو آوردم به این میدان و خودم هم چند لحظه دیگه به تو ملحق میشم، اما اگر قضای روزگار بر این شد که من بنا باشه باشم و هنوز زنده باشم، اگر وصیتی داری بگو من انجام بدم. میخواست دلگرمش کنه. بالاخره نسبت به خانوادت، نسبت به اهل بیتت، کسب و کارت، اموالت، اگه وصیتی هست بگو. محب به اهل بیت اینجوری نیست که فقط تا پای جان به این محبت پایبند باشه، برای بعدش هم برنامه داره. گفتن تمام توانش رو لحظات آخر عمرشه جمع کرد در انگشت اشاره دستش رو به امام حسین علیه السلام، به حبیب گفت انی اوصی که به هذا الرجل، وصیت میخوای؟ وصیت من حسینه. پای حسین وایس، پای حسین بمان. انی اوصی که به هذا الرجل. محبتی این نتایج و ثمرات رو داره که همراه اطاعت باشه. ولایت یعنی اطاعت از اولیاء الهی، منتها به انگیزه و نیت عشق و علاقه. جان دیگه چه قابلی داره؟ سختی دیگه معنا پیدا نمی‌کنه. مرگ میشه شیرین‌تر از عسل. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب ششمه، دیشب عرض کردم این دو شب رو مهمان سفره کریمانه امام مجتبی علیه السلام هستیم. امشب شب جمعه هم هست، شب زیارت سید الشهدا. از اون شباست که میشه گفت مرغ دل یک بام دارد دو هوا، گه مدینه میرود گه کربلا. امشب آدم گاهی دلش پر میزنه برای مدینه امام مجتبی، گاهی دلش پر میکشه برای کربلای سید الشهدا. بعد واسطه این ضیافت هم جناب قاسم ابن الحسن قاسمی که شب عاشورا نوجوانی است ها، حرف وقتی این سخن نقل میشه بر میاد که از یک پیر طریقت این حرف زده شده باشه، ولی میشه آدم ره 100 ساله رو یک شبه طی کنه. خدا همه شهدامون رو با سید الشهدا محشور کنه. وصیت‌نامه یه شهید 17-18 ساله رو بردن خدمت آیت الله العظمى عراقی رضوان الله علیه، گفتن آقا این متن رو بخونید نظر بدید. فرموده بودن این کار یه عارف 70-80 ساله است. این متن از یه کسی که 70-80 سال استاد دیده و راه رفته برمیاد. شب عاشوراست، سید الشهدا دوروبرش، اصحابش، اهل بیتش، یک یک جایگاه ها و منزلت ها اتفاقات فردا رو براشون بیان کرد. قاسم ابن الحسن هم یک گوشه نشسته منتظره که نوبت به او برسه، اما از طرف عمو اشاره ای نشد. خودش آمد محضر عموی بزرگوارش، عرض کرد عمو جان فردا من در این میدان چه کارم؟ آقا سوال کرد ازش که قاسمم مرگ در نظر تو چگونه است؟ این اون جمله‌ایه که عرض کردم گاهی وقتا صدها سال شاید کار داشته باشه تا انسان به این نتیجه برسه که مرگ در راه ولی خدا بشه شیرین تر از عسل. عرض کرد احلا من العسل. اگر بناس پای شما جان بدیم، این جان دادن از عسل شیرین تره. خب اگر ظرف یه نفر اینقدر جا داشته باشه و ظرفیت داشته باشه، خدا هم خوب این ظرف رو پر میکنه. لذا سید الشهدا فرمود فردا در این بیابان به بلای عظیمی مبتلا میشی. تقریبا نداریم که امام حسین به کسی این بشارت رو داده باشه. برای اینا بشارته. کسی که مرگ در نظر شیرین تر از عسله، بلای عظیم هم براش بشارته. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. انشاءالله توسل به جناب قاسم ابن الحسن رو استفاده میکنیم، همه عزیزان فیض میدند و هممون بهرمند میشیم. من خودم یه عهد دلی دارم، این دو شب رو یه شبش توسل به امام مجتبی علیه السلام دارم، اجازه میخوام امشب با همدیگه دلها رو روانه کنیم مدینه کنار قبر قریب امام مجتبی علیه السلام. قشنگ گفته این شاعر آیینی: دو غم به دلت ماند حضرت مادر، کفن برای حسین و حرم برای حسن. انشاءالله ببینیم اون روزی رو که قبور ائمه بقی از این گربت بیرون آمدن. گفتن وقتی خیلی کار بر امام مجتبی سخت شد، قاصدی فرستاد بگید خواهرم زینب بیاد. این دوتا برادر تکیه‌گاهشون زینب کبرا بوده، مثل کوه پشت برادراش بود. عقیله بنی هاشم آمد منزل امام مجتبی: خانم جان اینجا بستری برای برادرت پهن بود، زیر سرش بالشی گذاشته بودن، اما همین که امام مجتبی رو در این حال دیدی دیگه طاقت نیاوردی، چطور برادر دیگرت رو روی خاک بیابان دیدی؟ چطور تحمل کردی؟ بمیرم برات زینب کبرا. اولین حرفی که به برادرش زد گفت: حسنم چرا بیماری و مریضی رو درمان نمی کنی؟ گفت: زینب جان مرگ رو با چی علاج کنم؟ جناده است یکی از اصحاب امام مجتبی میگه من بودم تو این مجلس، یه وقت دیدیم حال پسر فاطمه دگرگون شد، گفت برام تشتی بیاری. سر در تشت برد، همین که سرشو بلند کرد دیدیم لبهای مبارک امام مجتبی خونین، نگاه در تشت کردیم دیدیم پر از خونه، خون دل امام مجتبی. نمیدونم اینجا باز چگونه زینب کبرا این صحنه رو دید و چطور تحمل کرد، ولی اینقدر میدونم اینجا برادرها بودن دوروبر زینب رو گرفتن، بهش سر سلامتی دادن، حفظش کردن از اینکه بخواد خیلی مصیبت برش سخت باشد. اینجا یه تشدید، اما یه تشدید هم چند وقت دیگه مقابلش میذارن، سر بلند میکنه، هیچ کسم نیست دوروبر زینب بهش تسلیت بگه.